خارج اصول فقه، جلسه چهارم، دوشنبه دهه 7402.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید گفتگوی ما در اطراف امر چهارم. امر چهارم از نظر ساختار کار ما، ولی از نظر کفایه میشه امر دوازدهم هست. بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا. من روزای گذشته راجع به تبلیغ این مسئله برخی مطالب رو داشتم، ولی امروز اضافه کنم این نکته رو. ما انشاءالله در بحث‌های آینده خواهیم گفت که آیات قرآن از مصادیق روشن استعمال در دو معناست. البته اختلافی، مخالفان جدی داره و موافقانی. از این جهت که ما قرآن رو از مصادیق استعمال در بیش از یک معنا میدونیم، میدونید این بحث برای ما خیلی حیاتیه. یعنی همه که پای قرآن بیاد وسط، اهمیت بحث چندان میشه. کسی بخواد مثلا در تفسیر کار بکنه، در فقه کار بکنه، حالا فقه هم همینطور، مثلا تفسیر بحث مهمیه. حالا یه وقت دوستانی که صدای ما رو میشنون یا شماها که حضور دارید، مخصوصا اگر مطالعات تفسیری یا رشته تفسیر دارید، این بحث مهمه. اما حالا اثبات مطلب انشاءالله روزهای آینده، هفته آینده حدس میزنم برسیم و بحث میکنیم که آیا قرآن از مصادیق چنین استعمالی هست یا نیست. و اما درس امروز اگر با من همراهی کنید، دارم نگاه میکنم یادداشت رو، سه تا مطلب میخوایم بگیم. اگر چون فردا که تعطیله، پس فردا درس ما هست، چون احتمال میدادیم بین و تعطیل تعطیل کنیم و یه مسافرتی من بعد از کلاس میرم انشاءالله درسمون تفسیره دیگه، یعنی اصولمون از امروز میره برای شنبه. لذا دوست دارم یه مقداری حالا شما همراهی کنید، مطلب رو فشرده کنیم. برگه هم هست، من خیالم راحته. حالا نباشدم آدرس میریم مراجعه کنید، یه کمی دوچانش کنیم درس امروز رو، انشاءالله پیشم بیریم. بالاخره کار مشکلی نیست. ما اگر برسیم امروز سه تا مطلبی که در نظر گرفتیم بیان کنیم، خب حجم کارمون به قول معروف پربارش بوده. اولین مطلب اسمشو بذارید اطوار. فارسی حرف بزنیم چش، گونه های استعمال در بیش از یک معنا. نگاه برگه نکنید، از خارج بعد توضیح میدم. ببینید استعمال در بیش از یک معنا به نظر شما چند رقم تصور داره؟ مثلا خداوند که فرموده فلینظر الانسان الی طعامه، اگر از مصادیق استعمال در بیش از یک معنا بگیریم، طعامه یعنی نظر کنه ببینه مثلا این طعام بهداشتیه غیر بهداشتیه، یا نگاه کنه ببینه حلاله یا حرامه، یا اصلا این طعام به معنای طعام روح باشه، فکر باشه، اینا رو گفتن دیگه، و اشکال هم نداره، هم هم درست میتونه باشه. لذا فلان اداره تابلو کنه، فلان اداره هم تابلو کنه، حوزه علمی هم تابلو کنه. نباید بگم آقا چرا این کار کردی. حالا ببینید استعمال در بیش از یک معنا چند رقم میشه تصور داشته باشه و کدامش محل بحثه، این مهمه. محل بحث ما که حالا چندین جلسه وقت ما رو خواهد گرفت، کدام شکلشه. من آقایون براتون حداقل سه رقمش رو میگم. تعبیر منو دقت میکنید، حداقل سه رقم. اینو میگم که اگر یک کسی گوش شب دراز و قلندر بیکار یه قسم چهارمی هم تصور کرد، نگیم که استاد حواسش نبود یا مثلا بس نشد. چرا نشد؟ همین مقدار برای ما بسه. حداقل سه رقم تصور داره. یه رقم چیه؟ یه رقمش همین رقمی است که آقای آخوند تو کفایه میفرماد. آقای آخوند داشت، عبارتش هم آوردیم تو اون برگه قبلی، کسی لفظ واحد را دو بار مستقل استعمال کنه. یه کسی بگه من در تو خونم اسده ها، یه بار استعمال کنه در حیوان مفترس، رفته یه شیر از آفریقا آورده گوشه تو خونش. وقتی میگه تو خونم اسده، یعنی شیر بیابان، شیر جنگل. ضمناً یه مرد شجاعی هم پیدا کرده، مرحوم سیروسی پیدا کرده، اونم برده تو خونه، منظورش اونم هست. با میرفت با شیرا بازی میکرد، درگیر میشد. دوستان شیراز میدونن چی دارم میگم. خب دو تا معنا اراده کرده. دیروز هم قرار شد که ممکنه یه معنا حقیقی باشه، یه معنا مجازی باشه. ببینید وقتی میگه من تو خونم اسد دارم، شیر دارم، گویا یه بار اراده میکنه حیوان مفترس رو، دوباره بر میگرده اراده میکنه رجل شجاع رو. اما دوبار نمیگه، یه بار میگه. میشه استعمال لفظ واحد در دو معنا، حالا تو مثال ما حقیقی و مجازی، در دو معنا به طور مستقل. مثل اینکه دو بار گفته، هی تکرار میکنم، رفته و برگشته دوباره گفته، اما این کارو نکرده، یه بار گفته اندی اسد دیگه. حالا رو قرآن میخواد پیاده کنید، همون فلینظر مثلا الی طعامه پیاده کنید. این یه رقم. عبارت کفایه خیلی اینجاها، خیلی جاها گویا نیست، ولی انصافا اینجا گویا بود. میگفت استعمال در دو معنا، علا نحو الاستقلال و الانفراد، به طوری که یراد در هر استعمالی یک معنا. مثلی که استعمال نشده مگه در یه معنا. و وقتی استعمال در یه معنا میشه مگه مستقل نیست؟ دوبار دو تا معنای مستقل از یه لفظ اراده بشه، که بعد فهمود به نظر من این جایز نیست. آقای آخون نظرش عدم جوازه. یه رقم. یه رقم دیگه به نحو عام مجموعی. یعنی چه عام مجموعی؟ مثلا چند تا معنا در نظر میگیره، مجموعه اینا رو اراده میکنه. ما یه عام افرادی داشتیم، یادتونه؟ عام استقراقی، افرادی. یه عامم عام مجموعی داشتیم. لذا مثال میزدن قدیما، میگفتن مثلا ائمه رو در نظر بگیرید، یه کسی بگه اعتقاد به ائمه لازمه، یعنی تک تکشون به نحو عام استقراقی. اما اگر نه، یه بسته درست کنه عام مجموعی، بگه این 12 نور پاک یک جا، میشد عام مجموعی میگفتن دیگه. حالا اینجا بگیم مثلا دو تا معنا، سه تا معنا در نظر بگیره، ولذا استقلال دیگه نظر نداره، گویا یه نخ بسته دورشون و این مجموعه رو از لفظ اسد اراده کرده، یعنی هم رجل شجاع هم حیوان مفترس در یک استعمال، اما مثل اولی نباشه که یه بار استعمال کنه در این یه بار در اون، ولی لفظ رو یه بار به کار ببره. خب اینم یه رقم، چون معهود نیست، وقت نگید نمیفهمیم خیلی ها، چون معهود نیست کسی هم اجازه نداده، بیشتر از این من نمیتونم توضیح بدم. حالا رو عبارت اگر لازم شد یه لحظه میریم تو عبارت. و اما سومش هیکی بریم جلوتر سختر میشه دیگه، باید ببینید به نحو جامع. به نحو جامع یعنی چه؟ یعنی طرف یه لفظ بیاره در دو معنا یا سه معنا به کار ببره، اما البته مسامحه دارم میکنم میگم در دو معنا یا سه معنا، یه معنای جامعی درست کنه و در اون معنای جامع به کار ببره. در همین مثال اسدی که مثال زدم بگه من در خانه اسد دارم، یه حیوان مفترس داره، یک رجل شجاع. به نظر شما بین حیوان مفترس با رجل شجاع چی میتونه جامع باشه؟ جامع بین این دو، مثلا بگیم شجاع. حالا من دیدم شیر اصلا شجاع هست یا رو نسبت زورش و قوتش، که خب رو نسبت باید حساب کنه، حالا مناقشه نکنید، مثلا شجاع. یا چیزی که هیبت داره، لهو هیبتون مثلا، بله بگیم اسد یعنی شجاع، یعنی لهو هیبتون. در این معنا این آقا داره به کار میبره. البته شجاع لهو هیبتون یک شیر بیابان داره، یک شیر خیابان داره، معنای جامع. چون میدونید که دست خود آدم دیگه، اصطلاحا قدیمی ها میگفتن عموم اشتراک. یه دفعه یه جا نشستید گفتن آقا عموم اشتراک چیه؟ تو برگه هست، نمیخواد یادداشت کنید، همینه. قدیمی ها میگفتن عموم اشتراک، یعنی درست کردن عموم در مشترک با شکل اشتراک. اینم یه رقم، اینم یه رقم، شد سه رقم. بعضی از آقایان قدی دیر اومدن. ببینید اولین مطلب ما اینه که استعمال دفتر در بیش از یک معنا سه رقم هست. حالا کدامش محل بحثه؟ کدامش محل بحثه؟ اولی. و الا دومی که آقای قومی، میرزای قومی میگه اصلا غلطه، کسی هم اجازه نداده. توجه میکنید؟ البته من نوشتم فتعمل، چون مثل آقای ناینی اینا گفتن نه تصور داره، حالا کار نداریم، بحث ها خیلی مهم نیست، این ریزی کاری ها. سومیش هم که همه قبول دارن، منتها نکتهش که هست اینه که سومی حتما میشه، بگید آقا میشه مجاز دیگه. من اگر اسد و در کسی که هیبت داره، کسی که شجاعت داره به کار ببرم، بعد اون حیوان مفترش بشه مصداق معنا، یا رجل شجاع بشه مصداق معنا. اینم دقت کنید، در این گونه سوم اونی که معنا بود بعد میشه مصداق معنا. توجه میکنید؟ میشه مصداق معنا، دیگه خود معنا نیست، معنا اون جامعی است که من درست کردم، مجازم هست. آقای میرزای قومی میفهمد که اینا همه قبول دارن، حتی اونایی که استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو اجازه نمیدن به این شکل اجازه میدن. این آقایون مطلب اول. پس سه گونه از استعمال معلوم شد و معلوم شد کدام داخل در نزاع هست، کدام نیست. آخرین نکته تو این قسمت، بعضی ها گفتن گفتن به اصطلاح استقلال استعمالی مراده. این حواستون باشه اگر تو کلمات آقای صدر و اینا دیدید، آخه من نظارت به حرف علمام دارم که یه مقدار آشنا بشیم، ایشون میگه استقلال استعمالی. مرادش از استقلال استعمالی همین است که آقای آخون همون گونه اول، اشارم داره به استقلال حکمی که مرحوم رشتی میگه. البته هیچ اشاره نمی کنه ها، اینا آقایون شوخی کنم میگم ناقله ها، چون اشاره هم نمی کنن خیلی وقت میبره تا آدم بدونه کی میخواد این حرف رو بزنه، کی اصلا گفته. خب خدا خیرتون بده، یه اشاره بکنید کی گفته، حداقل احترام اقتضا میکنه که بید. حالا یه سلیقه است دیگه، اشاره داره به کلام مرحوم رشتی، خب که من آدرس دادم، اگر کسی خیلی دوست داره دنبال کنه. ولی من واقعش دیدم که هیچ ثمره، حالا این سه رقم تفاوتی که با هم داره کدام محل بحثه، خب این لازمه، اما دیگه حالا ریزکاری هاییست که ما گاهی بهتون آدرس میدیم، گاهی اشاره میکنیم، مراجعه کنید، اگه حل شد شد، نشدم نگران نباشید، یعنی کار لنگ نمیمونه. بنا شد که گونه های استعمال رو بگیم، بله، منتها شبیه اونه، یعنی درسته مثل کربلا و کنگور نیست، بله، این مثل دیروز ماست که یکی بگه آقا تعدد دایی ربطی به تعدد معنا نداره، ولی من بد کاری کردم آوردم، همین که میگید نیاز به گفتن نداره، الا ماشاءالله اشتباه کردم. پس باید تذکر بدیم یه دفعه اینو از باب استعمال در بیش از یک معنا نگیرید. اما از این باب که هر دو رو داره اراده میکنه، همه میگن استعمال در بیش از یک معناست، منتها تهش بله، عاقبتش در استعمال در بیش از یک معنا نیست، در یه معنای جامعه. منتها اینا وقتی میگیم، وقتی خرج ابونا پدر ما در میاد معلوم میشه، درست شد؟ من میخواستم رو عبارتم تحویلتون بدم، این چهره ها رو که میبینم شبهه شرعی میکنم، بالاخره از فضلای جسارت ما حق نداریم به شما بکنیم. برگه رو با دقت بخونید و ببینید. خب یه دفعه هم یه روز این نا گفتن نداره، من نباید این نا رو ورود کنم، مثلا برگه نمیاد، برگه نمیرسه، دوستی برگه نداره، از رفیقش عکس برداره دیگه بغل دستتون، چون لازمه برگه رو ببینید. ما یواش یواش میریم، داریم میریم که تو فقه هم برگه بریم که خیالمون راحت تر باشه. اینم خواست شما که مطرح کردی. و اما مطلب دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، بله عادت کردیم اول کار بسم الله بگیم، چه دلیلی داره؟ هر وسط کارم بسم الله باید گفت. اما مطلب دوم چی آقایون؟ اگر برگه رو داشته باشید، مطلب دوم 4-3 چیه عنوان مطلب؟ آرا در مسئله. خب بحث مهمیه، آیا در مسئله اختلاف هست یا نه؟ اگر اختلافه چند تا نظر داریم؟ آقایان من 5 تا و به یه نگاهی که الان توضیح میدم 6 تا نظر آوردم، هیچ قولم نمیدم نظر هفتمی در مسئله نباشه، ولی حالا همینا خوبه دیگه، همینا رو برسیم بارمون بار میشه. ببینید نظر اول که نظر معروفه، اگر بخواد انگوش بخوابونید، آقای آخوند، آقای نائینی، آقا ضیا اصفهانی، تو حافظم هست شیخ انصاری و و و اینا میگن اصلا جایز نیست، المنع مطلقا. این مطلقا چند تا تفصیل داره ها، گوش میکنید، این مطلقا بعد میاد، المنع مطلقا، خب دوم الجواز مطلقا، انشاءالله بعد چندین جلسه باید این نظر شما چی قرار میگیره که بعد باش قرآن رو تعامل کنید با قرآن. الجواز مطلقا، المنع مطلقا. آقا بقیهش دیگه تفصیلاته. مثلا گفتن در تثنیه و جمع جایزه، ولی در مفرد جایز نیست. اگر یه نفر گفت اندی اسدان، مثال عوض نمی کنم، اندی اسد، اسد است، شاید به سکون سین، بعد منظورش یه حیوان مفترس باشه، یه رجل شجاع. آخه تثنیه میدونید که برای تکرار همون معنای واحده، ولی یه کسی بیا تثنیه رو در دو معنا رو با تثنیه بگه، گفتن اگر تثنیه باشه جایزه، اگر مفرد باشه نه، اگر جمع باشه جایزه، اگر مفرد باشه نه. حالا صبر کنید اگر واقعا نوبت برسه به حرف اینا، چون میدونید ما یه جور میخوام بحث کنیم که اصلا دیگه نوبت به این حرفا نرسه، ضمن این که خب همه اینا رو گذشتگان اشاره کردن، یه مقدار مطالعه تکمیل مطالعات داشته باشید. میخوام بگم انتظار نداشته باشید حالا اگه من 5 تا 6 تا نظر میگم همه رو توضیح بدیم، ادله شون رو بیاریم، لازم نیست. مثلا خود ما قائل به جواز این مطلقا، خب اگر گفتیم دیگه نوبت نمیرسه به اون حرفا. ضمن این جوازی که گفتم دلیل نظر دوم، خود اینا دو گروه هستن، جایز است اما حقیقت، و جایز است و چی؟ مجازه. یعنی اگر در دو معنای حقیقی استعمال کنه، بعضی‌ها گفتن که در یک استعمال در دو معنای حقیقی از حقیقت خارج نمیشه، ولی بعضی‌ها میگن همین که در دو معنا به کار ببره این دیگه مجازه. این که گفتم 5 نظر یا 6 نظر، اینو اگه دو گروه حساب کنیم، پس این تو الان نگاه کنید شلوغ نشه، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، و اگر معنای حقیقی باشه اون دو معنا سه معنا از حقیقت خارج نمیشه، الجواز مطلقا ولی مجاز میشه، چهارم در تثنیه و جمع جایز در مفرد غیر جایز، پنجم گفتن در نفی جایز در اثبات غیر جایز. یه بار دیگه بگم، در نفی جایز در اثبات غیر جایز. یه مقدار من اصلا شک دارم این کلام به ما درست رسیده باشه یا نه، فکر کنم این از مرحوم آقا مصطفی خمینیه، نه از خودشا نقل قول میکنه. خب حالا اگه باز لازم شد بیشتر توضیح میدیم. و بالاخره گفتن عقلا جایزه ولی عرفا جایز نیست. عقلا چه اشکال داره؟ من یه لفظ بگم دو معنا اراده کنم. این مقابلی که میگن عقلا جایزه، اونایی هستن که میگن عقلا هم جایز نیست، همون گروه اول. حالا میرسیم، توجه میکنید میرسیم. ولی گفتن عرفا جایز نیست، عرفاً جایز نیست. من به نظرم آقا این پنجمی ها همون جواز مطلقه هست، منتها میگن عرفاً دلیل میخواد. مش میکنید؟ ما هم که قائل به جواز میشیم، هفته آینده انشاءالله بحث میکنیم، ما هم که قائل به جواز میشیم میگیم دلیل محکم میخواد، و الا هر روز یک کسی بیاد استعمال در بیش از یه معنا بکنه قرینم نیاره، حداقل اینه که تهدید کنن که شهریت قطع میشه مثلا. حالا قطع نشه ولی تهدید بشه، با شوخی دارم. این آقایون اقوال، تکرار میکنم، یه وقت یه قول ششمی هفتمی هم پیدا شد، نگران فهمی مایه هاست. قاعدتا دو طرفش مطلقه، جواز مطلقا، من مطلقا، بقیهش دیگه این وسط تفصیلاته که میدن. بعضی هم حرفاشون درست دوستان منتقل نشده یا نتونستن خوب بیان کنن. من خیلی به این انتقال ها خوشبین نیستم، مثل حرف صدر رضی بود تو فقه دیروز، گفتن ما حالا این چجور مثلا چی فرموده، به ما چی منتقل شده، اینا هست. اگر اکثریتو میخواید، اکثریت بر منع مطلقند. اینم مطلب دوم. پس آراء ابراز شده در مسئله ایناست، تا انشاءالله روزه آینده ببینیم چی کار باید بکنیم. خب و اما مطلب سوم چیه؟ به نظر شما ببینید چقدر بحث قشنگ داره مدیریت میشه. بعد از بیان مسئله، بیان موضوع، موقعیت مسئله، تحریر محل نزاع، آرا در مسئله، بعد نوبت به چی میرسه؟ ادله دیگه. یعنی میخوام بگم این بحث ها اوتوماتیک خودش روشن میکنه، جا باز میکنه. نظم منطقی که میگن آقایون، گاهی تو پایان نامه ها میگن باید نظم منطقی داشته باشه، همینه که هر بحث قبلی بستر رو آماده کنه برای بحث بعدی، و بحث بعدی تو بستر بحث قبلی بخوابه و جا بگیره. خب ما وقتی آرا رو بگیم، بعد باید ادله رو بگیم، بعدم نظر تحقیق رو بگیم و دیگه تمامش کنیم بره. خب ببینید، مهم بهتون بگم، مهم همان آرایی است که برای منع مطلق آوردن. اگر برگه رو داشته باشید، ما 4-3-1 نوشتیم ادلت المن، درسته؟ ادلت المن، ادله من. ادامش گفتم مخالفین ادله‌ای دارن یا بیاناتی دارن. چقدر دوست دارم این دوستان دقت کنید تو گفتار نوشتار، ببینید فرق بیانات با ادله چیه؟ معلومه ادله نه واقعا باید جدا جدا دلیل باشه. من عقیدم اینه، علما آقایون یه دلیل بیشتر ندارن، ولی هر کسی یه جور بیان کرده. آقای آخون یه جور، آقای نائینی خیلی نزدیک به آقای آخون، حالا میبینیم، آقای اصفهانی یه جور. اگر فرصت بود و لازم بود، که البته لازم نیست ولذا ما وارد نمیشیم، دیگران هم بیاناتی دارن. عراقی بیانی داره، لذا ان لهم ادلتن او فقل بیاناتن، بیاناتی دارن. رو نوبت هم که باشد، حالا سن و سال و بزرگی و استادی و شاگردی، مثل ما که کفایه است، مثلا درس خارجمون از کفایه شروع میکنیم. علما مرحوم آقای آخون میگه استعمال در بیش از یک معنا نه شرعن حرامه، نه عرفن قبیحه، عقلن محاله. ببینید میگه عقلن محاله، اصلا نمیشه. چی دارید میگید؟ استعمال در بیش از یک معنا مثل دوره، مثل تسلسله، مثل تناقضه، اونا چجور محاله؟ اینم محاله. میگیم آقای آخون آخه رو چه حسابی محاله؟ میگه خوب گوش کن تا بهت بگم. شما وقتی یه لفظی استعمال میکنید، بله، من مثلا میگم علی ابن ابی طالب علیه السلام، خب اینو به کار میبرم در امام اول شیعیان. خب حالا اگر از این علی ابن ابی طالب یه علی ابن ابی طالب دیگه هم اراده کنیم، این یه شعرهایی داره، مفاتی مناجات منظوم امیرالمومنین، این مال علی ابن ابی طالب نامیه که مناجات قشنگی هم کرده، انصافا آدم خوشش میاد. اینه این که بوده علی ابن ابی طالب، شاید مثلا توهم شده این مال البته مرحوم آشخباز آدم دقیقیه، یه وقت خدای نکرده، ولی شاید مثلا اینجا خلطی شده، اشتباهی شده، یا نه حتی به همین مطلب توجه داشته، حرف ما رو قبول نداشته. خب علی ابن ابی طالب مثل حسین ابن علی، اتفاقا هر دوشون هم بزر پیغمبرن، هر دوشون هم مبارزن، یکی حسین ابن علی ابن فخ هست، شهید فخ، یکی هم حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام حسین. حالا اینا کسی ممکنه قاطی کنه، بگذرم. ببینید، گفتن وقتی شما میگی علی ابن ابی طالب، این لفظ رو و بعدم معنا اراده میکنی، این لفظ رو فانی کردی تو این معنا. لفظ صرف علامت نیست، حالا میخونیم عبارت های آخوندو، لفظ فانی میشه در معنا. خب اگر شما یه لفظ داشتید فانیش کردی در یه معنا، چطور میخواید همون موقع با همون استعمالا، اگر استعمال دوم باشه خب معنای لفظ دوم میاری. شما یه پولی داشته خرج کردی، مثل کسی که یه پولی داره خرج میکنه، چطور میخواد دوباره اون پولو خرج کنه؟ لفظ فانیه در معناست، یعنی لفظ فانیه، معنا مفنیونفیه. لفظ تا لحاظ معنا نشه شما لفظو به کار نمیبری، وقتی هم لحاظ کردی به کار میبری، دیگه چیزی نداری. این تشبیه قشنگی مومن کردم، مثل کسی که یه پولی داره میره باش نون میخره، خود دیگه اون پول نیست که بخواد بره باش هندوانه بخره. میگیم آقای آخون، این میتونه یه چیزی بگی که ما رو قانع کنه؟ میگه آره. میگه نگاه کن، لفظ صرف علامت نیست، اینه که اگر زیبایی معنا به لفظم سرایت میکنه، زشتی معنام به لفظ سرایت میکنه. این مثلا میگیم یاسمن، گل یاسمن، یاسمن. حالا اگر این یاسمن معناش بشکه قیر بود، همینطور حالتی داریم که حالا داریم، یا مثلا گل نرگس، بله، اگر نرگس مثلا معناش دست بیل بود، اما این سرایت میکنه. اون بنده خدا داشت مناظره میکرد تو همون بحث خلافت و ولایت، شیعه با یک مثلا سنی، بالاخره آخر کار این شیعه کم آورد، گفت من هیچ کار ندارم، اگر این آدم خوبی بود چرا اسمش گذاشتم فلان؟ گفت چرا اسمشو گذاشتم فلان؟ این معلومه آدم بدی بود، اصلا اسمشو نگاه کن، اصلا تو اسمشو ببین حالت به هم میخوره. مثلا مثل که بعضی وقتا بزرگانمون آقایون شوخی میکنن. این حرف آقای آخونده. ببینید، حالا اگه یک جاهاش هم گیر داره خودتون وقت بذارید، این حرف آقای آخونده دیگه لازم نیست که چون داره وقت میگذاره پیاده نمی کنم، کفایه است، کفایه است دیگه. ببینید آقای نائینی هم یه چیزی مثل آقای آخوند، توجه میکنید، احتمالاً هم مثلا متأثر باشه ایشون. حالا بعضی ها گفتن آقای نائینی شاگرد آقای آخوندم بوده، بعضی ها میگن اگر شاگردم نبوده خیلی مانوس بوده، اصلا نوشته های آقای آخوند رو تو مسائل مشروطه و اینها آقای نائینی تن، ظاهرا این قلمدانشون، صاحب قلمشون آقای نائینی بوده تو نجف مثلا. در هر صورت دارم نگاه میکنم میبینم چیزی نیست که شما اگر مطالعه کنید سخت باشه. این دورم که ما بنابر عبور سریع داریم، ببینید همینه، مثلا ایشون حالا یک کلمه میگه استعمال ایجاد المعنا در خارجه. یه بار دیگه میگم، الاستعمال ایجاد المعنا فی الخارج. البته حاشیه نزنید کنار کلام آقای نائینی که خب آقا چطور ایجاد المعنا در خارجه. نه الان اگر من گفتم نان، یه دونه نان اینجا سبز میشه، منظور معلومه، ایجاد المعنا در ذهن یعنی میخواد واقعیت بده به معنا و شروع کنه راجع به معنا صحبت کردن. مثلا من میخوام فرض کنید از کتاب رسائل شیخ صحبت کنم، خب رسائل با خودم نمیارم، لفظ رو به کار میبرم، شما دیگه منتقل به رسائل میشید، شروع میکنیم راجع به رسائل حرف زدن. خب وقتی ایجاد المعنا به لفظه، شما این لفظ رو خرج ایجاد معنای اول کردید، دیگه لفظی ندارید بخواد خرج ایجاد معنای دوم بکنید. بازم میگم مثل پولیست که خرج کردید تا آخر دیگه. و اما آقای اصفهانی، آقای اصفهانی بهتون بگم هیچ چیز اضافه بر فرمایش این دو بزرگوار نداره. نمیگیم از اینا گرفته، اصفهانی خودش قلمبه فکره، ولی چیزی اضافه نداره. آقای اصفهانی رو میشناسید دیگه، یک کمی سنگین صحبت کنه و طولانی تر. حالا گاهی وقتا سنگینیش به خاطر کوتاه بودنشه، نه ایشون کوتاه هم صحبت نمی کنه، اما میبره تو بیانات فلسفی، بیانات اصطلاحی. وگرنه ایشون هم، حالا اگه بخواید مثلا یه خط دو خط از ایشون بخونیم تو برگه، نگاه کنید، ایشون همون قسمت آخر دیگه، اون دایره سوم، قال الاصفهانی ان حقیقت الاستعمال، حقیقت الاستعمال ایجاد المعنا فی الخارج باللفظ. این همون کلام کی بود؟ میگفت ایجاد المعناست، ناینی بود دیگه، ایجاد معنا در خارج. و حیث یا حیث و ان، اگه امتحان شورا بود اینجور بخونید، و الا درستش حیث ان وجود اللفظ فی الخارج وجود لطبیعی لفظ به ذات و وجود لطبیعی المعنا بالجعل ول موازه. ببینید الان نگاه دهان من بکنید، خبز که من گفتم، خبز نان، این چیه؟ وجود لفظ نان در خارج اومده، شما شنیدید، اما خود نان که نشد، اون تنزیله، وجود تنزیلی. همیشه ما میخوایم قبل از وز میگن چجور صحبت میکردن مردم، میرفتن مثلا حقیقت رو میآوردن، دیگه بعد که وز اومد لازم نبود معنا رو بیارن. خب شما یه لفظ دارید طبیعی، اینو بردید تو معنا، دوباره برگردید، چی دارید برگردید که دوباره تو معنای دوم به کار ببرید؟ ندارید. دستکم خالیون. آقا این یه صفحه عبارت آقایونا که من آوردم کلش همینا بود. من مخصوصا میارم، ببینید، نه که کلمه کلمه اینجا پیاده کنیم، ما اینجا که متون آقایونو نمیخونیم، میارم که احیانا در اختیارتون باشه، مطالعه کنید، شب راحت باشید، پیش مطالعه مخصوصا. آقایون، ادله مخالفان همیناست. اگر چنگی به دل زده شما رو شیفته خودش کرده، همیناست. اگرم نه نه، الا فکر کنید قرآن داشته باشیم، آیه، روایت، چیزی نداریم. انشاءالله برای شنبه دیگه خیلی جای خوبی تمام شد، یعنی یه جایی که باید فکر کنید، شما اینا رو مطالعه کنید، فکرم بکنید، خودتون باشید چی میگید. مخصوصا رأی کلاس رأی منع نیست، رأی جواز مطلقه. خب از این جهت خوبه که فکر کنید تا شنبه انشاءالله. پس فردا بحث تفسیر داریم، الحمدلله رب العالمین.
این حرف آقایون اینه که ما یه لحاظ استقلالی که بیشتر نداریم، این رو میشونم چی کار بودم؟ همه در حرف آقایون
کسون در مکانه
این وقتی مثلا لفظ عین رو برای معنای چشم لحاظ استقلالی گرفتیم، میگه شما خود اینجوری لحاظ کردید. بعد دوباره
نذارید برای من قند دارم بله ببرید
اصلا باز رو من شما حاج آقا نمیخوره دیگه نمیخوره
نه خیلی بخور شما بله میدونم شما
برای خود ما داریم لحاظ استقلالی میکنیم از این طرف برای مثلا
ببینید استقلال غیر از انحصاره، این دو طرف قاطی داریم.
خب این چطور؟ یعنی وقتی ما یک لفظ داریم، یک واژه داریم، یک معنا رو به طور مستقل تصور میکنیم، یعنی غیرش رو دیگه تصور نمیکنیم و از میکنیم از اون سمت هم برای معنای دیگه این رو دو تا لحاظ استقلالی
خب شما هر با همین هست دیگه
همین
بذارید شنبه من دوست دارم شما فکر کنید که
کجا تو این تحلیلا مبانی وضع باید بیاری؟
نه مگر همون قدر
کسی میگه تعهد نیه که میگه چون داره تحلیل میکنه میگه استعمال فلان وضع فلان
اگر دخالت داشته باشه مثلا نه پس اون آقای خویی با این که چیز تعهدی قبول داره تا اینجا که یادمه ما ایشون جز مخالفا نیوردیم
مخالفه
حتی همون مشترکشم میدونی که اگه بحث پار سال ما رو بودی اصلا ما گفتیم این نزاع اصلا واقعی نیست یعنی مگه وضع یه چیزیه که ما بتونیم بوش دعوا کنیم وضع و لفظ به ازای معنا چه اون وضع اول اول وضع اول چه همین استعمالات ما حالا اینا که وضع نیست اینا استعمالات مگه اصلا قابل دعواست یکی بگه تعیین الوضع به ازای یکی بگه نه 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 تعهد تعیینی میتونه تعهد رو انکار کنه تعهدی میتونه تعیین رو انکار کنه وضع من با آقای خویی اینا ببینید بزرگان ما درسته خیلی بزرگن اما ما نباید بترسیم آقای خویی که میگن تعهده نه تعیین مگه تعهد غیر از تعیینه یعنی واضح متعهد شود که من این لفظو میگم اینو من این همون تعیین دیگرانه او میگه تعیین تو میگه تعهد شما میگه تعهد شما میگه تعهد اون میگه تعیین
تعهد چه مشکل تعیین چه مشکلی داشته که آقای خویی گفت
تعهد حالا فکر کرده ایشون اینجوری حالا اون از خودش نمیست
سنخ این تحلیل هست
ولی ازا چون اصلا دعوای واقعی نیست تو این بحثم مبانیه ما مبانیمون با در وضع بفهمیم به نظر ما نه
بس اون اشتراک فرمودین حالا استعمالش تو اون روح حالا معنای جامع میشه حقیقی نسبت به مثلا حالا یه عبارتون یکی معنا میشه مجازی اینجا همچین چیزی نمیشه گفتم استعمالش تو اون معنای دیگر مثلا از باب مصداق نه مجازی یعنی استعمالش تو اون عموم
چرا؟
نه اون یکی هم مصداق میشه
استعمال در جامعه بلا اون که مصداقه وقت میشه مصداق خود ما گفتیم دیگه میشه مصداق اون معنا اصلا در اون معنا به کار نرفته در اون مصداق به کار نرفته لفظ اومده تو جامعه که مجازه چون معناش نیست اینا دیگه ازش اراده شده دو تا مصداق سه تا مصداق ده تا مصداق
این بحث روح المعانی که علامه طباطبایی هم میگه هم عموم اشتراک روح المعانی که علامه میگه مثلا سراج و مثال
نیست اگر شنبه بپرسید من خیلی با تو میکنم یعنی ثواب داره نه این ربطی به اون گوهر معنا و کشدار بودن معنا اینا نداره ولی باید توضیح بدم شنبه الان میتونم به شما توضیح بدم میگم بذارید بله اینا خوبه یک سوال جزئی شما میکنید کلی معنا داره یکی از بگه این همون چیزی که علامه تا مولا علامه نیست ایشون هم داره جناب علامه هم داره حالا خب این بس مال قبل از جناب علامه است در غرب هم که محشر از بس بحث زبان شناسانه بحث کرده تا فلسفه زبان انشاءالله شنبه یادآوری میکنید خواستم به 902 بفرستید که من
بعض ما خون که میان اینا تولیش میکنن بطون قرآن ها وقتی مثالی برای
قرآن میارن و میگن مثلا این شما فرمان شفر یه همزار رو دیگه سامه داد تمامه بعد اینا طولیش میکنن این طولیه یعنی چند زیره طولی میکنن یا میبرندش تو تبیل این که متوجه نشده
یه بار دیگه سوال کن
جاها میان طولیش میکنن بطون قرآن ها طولیش میکنن میگن نه تو عرضه هم نیست دیگه درست شد بطون ها بعد این بطون ها که تو طول هم میگیرن یعنی اینا تو طول هم یعنی تو طول تنزیلی تحویلش میبرن اینا
چند نمیخواد اونایی که مخالفن
نه خود مرحوم آخون خب اون قرآن ها اواخر همین بحثه
بله بله بذارید برسیم چون بحث شیرینی هست بله غیر از ایشون خیلی دیگه هم اصلا نوان هم مخالفن این نظر به اصطلاح ما نظر تقریبا نادریه ولی خب حالا ما عقیده مونه بذارید انشاءالله اونجا اول شما خوبه سلام
علیکم درس فقه چون اگر اصول سراغ دارن سوال دارن که بپرسن مگر نه من برم سراغ تو بحث احتیاط اونجایی که مثلا میگیم شارع احتمال میدیم که حالا مثلا به دلیلی تسبیحات هر بار رو یک بار باید بگیم به دلیل دیگه هم یاد مثلا میگه نیه مجتهد میگه باید سه بار بگیم خب ما که قاعدیم احکام شرعی قسیم همه یعنی اونی که میفرماید یک یعنی سه نیست سه تشریع نشده اونی که میگه سه یعنی یک تشریع نشده قبول نیست فرض کنید مستحب هم نیست سه بار و اون کسی که میخواد احتیاط کنه در همچنین فرضهایی که شاید عمدش هم همین گونه باشه یکی میگه یه دونه یکی میگه سه تا حالا جاهای مختلف این رو چطوری میخوایم اصلا احتیاط رو اینجا در نظر بگیریم میخوایم اینجوری ببینیم در اکثر در عبادات اصلا احتیاط ممکن نمیشه
نه دو تا نماز میخونن یکی با سه تسبیحات یکی با یه تسبیح
در یه نماز نمیشه در اصلا
در یه نماز نمیشه
سخت‌تر از اینم هست
نه خیلی
توی مثلا موقع نماز میگن آیه سجده بخونن گوشت بخوره چیکار باید بکنن مثلا میگه اشاره کن مثلا میگن سجده برو بعدش یاده کن چند تا مسئله هست نمیخوای احتیاط بکنی
ولذا گفته شد که باید به کیفیت احتیاط آشنا باشن
مجبور اون فرمایش از امام که داشتن که احتیاط لعبه به هم به مولاست اون مثالی که از امام در مسئله شون دارن اون مثالی که برای مولا مثلا 10 تا نمیدونم 100 تا جات سینی مثلا دیوان
امروز داریم این مال شیخ انصاری است مال از شیخ گرفته شده امروز داریم